همونجور که خدمتتون عرض کردم، موضوع مصاحبه در خصوص آسیب‌های اجتماعی که تو مدارس پسران داره رخ میده، ما با تعدادیشون صحبت کردیم. خیلیشون اشاره داشتن که بحث مواد مخدر، استفاده از حالا سیگار، قلیون و سایر موادهایی که حالا با اعتیاد آور هستش، بفرمایید در این خصوص چرا، حالا چگونه هستش وضعیت با توجه به اون حالا نگاه کارشناسی که دارین، و چرا هیچ نظارتی انجام نمیشه که این بحث کمتر انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که این مرقومه رو بعدا مطالعه میکنن. در رابطه با سوالی که جناب عالی میفرمایید، اولا در دوره راهنمایی، یعنی بعد از سنین دوره نوجوانی، از حدود 12-13 سالگی که بچه ها وارد دوره نوجوانی میشن، به صورت ذاتی و طبیعی وارد مرحله برزخ نوجوانی میشن که توی این مرحله حس استقلال طلبی بچه ها داره رشد میکنه، آرام آرام دارن به بلوغ میرسن، بلوغ جسمشون اتفاق میفته، بلوغ عقلیشون، بلوغ عاطفیشون، یعنی دارن آرام آرام یک زندگی جدیدی رو در یک مرحله جدیدی تجربه میکنن. با توجه به اتفاقاتی که برای این رده سنی میفته، مخصوصا بزرگترین اتفاقی که بحث استقلال طلبی اینهاست، رسیدن به بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری، خب در این مرحله یکی از اون مواردی که میتونه بچه ها رو مورد آسیب قرار بده، بحث ورود به دنیای مواد مخدر. چرا این اتفاق میفته؟ خب معمولا توی جامعه های سنتی مثل جوامع ما، حضور بچه ها در جایی که مواد مخدر، که میگم حالا نه مواد مخدر صنعتی و اینها، من سیگار رو به عنوان مثال دارم عرض میکنم، وقتی که وارد این مرحله میشن، دانش آموز مثلا راهنمایی که خودش رو در جمع چند نفر میبینه که میتونن سیگار مصرف بکنن، به نوعی یک حس شخصیت کاذب بهش دست میده، یعنی احساس بزرگ شدن رو در جمع دوستان و برای خودش به صورت کاذب تجربه میکنه. ولذا الان با توجه به اتفاقاتی که افتاده مخصوصا در حوزه رسانه، که متاسفانه سن مصرف مواد مخدر مثل سیگار رو در بعضی از رسانه های اونور آبی شما تا مثلا سنین 12-13 سال تو فیلم هاشون میبینیم، حالا خدا را شکر ما توی حوزه رسانه خودمون همچین مسائل رو به صورت مستقیم آموزش نمیدن، ولی خب این بچه ها دسترسی دارن در فضای مجازی که الان ما داریم و متاسفانه میشه به نوعی گفت هیچ گونه نظارتی روش اتفاق نمیفته، این بچه ها با این فضا آشنا میشن. ولذا یکی از تجربیات بسیار تلخی که بچه ها در این دوره تجربه میکنن، بحث ورودشون به مرحله استقلال طلبی با تجربه مثلا مواد مخدر، از جمله مثلا در اولین مرحله بحث سیگاره. ما توی مدارس اولین راهکاری که معرفی میکنیم، این رو اولا من به عنوان یک آسیب اگر مطرح بکنم، این آسیب در اکثر جوامع کشورهای دنیا معموله، یعنی اینجوری نیست که مثلا بچه های ما فقط توی ایران این رو داشته باشن. خودتون میدونید الان باز بچه های ما به لحاظ اینکه ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم، از اون طرف هم بحث های ایدئولوژیک و بحث های دینی هم کمک حال تربیتی فرزندانه، باز آسیب بچه های ما نسبت به سایر کشورهای دنیا خیلی کمه، ولی ما این رو به عنوان یک آسیب در حوزه دانش آموزی الان طرح کردیم و مطرح میکنیم. حالا راهکاری که ما معمولا خدمت اولیاء محترم میرسیم توی مدارس با اولیاء مدرسه، برای خانواده ها در جلسات آموزش خانواده مطرح میکنیم، سه تا راهکار رو حتما باید در دستور کار قرار بدیم. ببینید ما یک مثلثی داریم به نام مثلث طلایی تربیت، که اگر این مثلث هر ضلعش با اون یکی همخوانی نداشته باشه، ما به نتیجه تربیتی درست نمیرسیم، یعنی نه اینکه نمیشه، اون بحث کامل اتفاق نمیفته. این مثلث طلایی خانه، مدرسه، جامعه است. ببینید من گاهی وقتا در تبیین این مثلث دلیلی که میارم اینه، ما حدود 12-13 میلیون دانش آموز داریم، حالا البته ما دار کاهش پیدا کرده، من میگم 10 میلیون دانش آموز، 10 میلیون خانواده دانش آموزی ما هستن. این 10 میلیون دانش آموز 10 میلیون مادر دارن و 10 میلیون پدر. یعنی اگر اینها رو به این جمع اضافه کنیم میشه 30 میلیون. ما در جمع 80 میلیونی خودمون اگر جامعه سالمندان رو با جامعه قبل از مدرسه رو یعنی زیر 7 سال رو ازش منها بکنیم، دقیقاً میشه گفت که 2/3 جمعیت ما در همین 30 میلیون نفر قرار میگیره. یعنی یا دانش آموزن یا والدین دانش آموزا هستن. پس ضلع 3 خود به خود میشه جامعه شکل میگیره. یعنی اگر ما 2 مدرسه و خانواده رو با هم هماهنگ کنیم، خود به خود ضلع 3 رسم میشه که جامعه است. پس اینجا هماهنگی خانه و مدرسه اولین فاکتور در سلامت بچه‌هاست برای تربیتشون. هر چقدر پدر و مادرها ارتباط خودشون رو با مدرسه بیشتر بکنن، با اولیای مدرسه بیشتر بکنن، تو جلسات آموزش خانواده شرکت فعال داشته باشن، برای رسیدگی به وضعیت بچه‌هاشون تو مدرسه هفته به هفته با مربی پرورشی، با مشاور مدرسه، با معلمین، با مدیر مدرسه ارتباط تنگاتنگ داشته باشن، ما یک اتمسفر ایمنی ایجاد میکنیم برای بچه‌هامون که بچه‌هامون خود به خود در ضلع 3 در اون جامعه ایمنی پیدا میکنن. ببینید بخش زیادی از بچه‌های ما که آسیب میبینن به خاطر پدرها و مادرهایی که اصول تربیتی رو بلد نیستن. پدری که ببخشید توی خونه کمربند در میاره، چوب برمیداره، بچه خودش رو میزنه ناقص میکنه، یا اینکه خدای نکرده پول به بچهش میده، میگه برو برای من مواد بگیر بیار، برو برای من سیگار بخر بیار. ببین همه اینها به خاطر عدم آگاهی والدین برای تربیت پذیری بچه‌هاش که آسیب میزنه. پس اگر ما بتونیم بچه‌ها رو که در اختیارمون هستن با آموزش‌های مهارت محور، با پرداختن به آموزش‌های مهارتی، متأسفانه یکی از اون چیزهایی که ما توی مدارسمون کمبود داریم و احساس می‌کنیم جاشو، آموزش‌های مهارت محوره. ما انقدر رو آوردیم به بحث‌های تئوری و تئوریک که بچه‌هامون واقعاً دیگه الینه شدن، یعنی بچه‌هامون دیگه دارن پس می‌زنن کتاب رو. شما الان به بچه‌ها بگید بچه‌ها ما یه اردوی مثلا یک روزه داریم، به همین گنجنامه، به همین کتیبه گنجنامه، بچه‌ها سر و دست می‌شکنن. چرا؟ چون انقدر فضای تربیتی در بحث‌های اردویی، بحث‌های خدمت شما، بازی‌های گروهی برای بچه‌ها لذت بخشه که بچه‌های ما اینا رو تجربه نکردن. ما دهه 60ها شاید در طول هفته 2-3 از این اردوها رو یا به صورت مدرسه یا به صورت منطقه یا به صورت کشوری تجربه می کردیم و یکی از بحث‌های سلامتی که این نسل داره به خاطر حضور در جمع دوستان به صورت فعالیت‌های تربیتی مهارت محوره. حالا انشالله اگر ما بتوانیم بچه‌ها رو با حوزه‌های مهارت محور آشنا کنیم، اولیای مدرسه رو در کلاس‌های آموزش خانواده بیاریم مشارکت بدیم، اونها رو از کسایی که بنام بعضی هستن در حوزه سلامت، مثلا پدر داریم که دکتره، پدر داریم داروساز، پدر داریم روحانی، پدر داریم جامعه شناس، ما بیاین ظرفیت‌های والدین رو احصا کنیم، از اینها در راستای تربیتی بچه‌ها و مدارسمون استفاده کنیم. چقدر مدرسه پویا میشه، بچه‌هامون ارتباط خوب پیدا میکنن، خود به خود ضلع 3 جامعه هم به ما میپیونده و ما میتوانیم در بحث جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی که بحث حالا سیگار یا آلوده شدن خدای نکرده مواد مخدر یکی از اونهاست، یک قدم خوبی رو برداشته باشیم.
بله، حالا خودتون تقریبا اشاره کردین ما یه حالا بحث اعتیاد حالا وجود داره، هم بحث‌های فرهنگی و اخلاقی که متاسفانه به خاطر هم وجود فضای مجازی هست. بفرمایید که حالا با توجه به سابقه شما الان بیشتر چه بحث‌های حالا چه اختلاف‌های فرهنگی و چه مباحث اخلاقی بیشتر برد هستش تو مدارس؟
ببینید بیشترین حوزه‌ای که الان بچه‌هامون دارن آسیب می‌بینن خلأ فرهنگی و خلأ الگوهای مناسب برای نسل نوجوان ماست.
بله.
اگر نسل نوجوان یک کشور احساس بکنه که الگوی عملی، ببینید یه وقت هست ما اسطوره هامون در ادبیات مثلا اساطیریمون، ما کسانی مثل رستم رو داریم، مثل نمیدونم سیاوش رو داریم، ولی خب اولا بچه های ما که اصلا با این حوزه و با این فضا آشنا نیستن، اونم برمیگرده به متاسفانه عدم ساخت انیمیشن ها و برنامه های فرهنگی برای حوزه کودکان با این مسائل. ببینید همه بچه های ما افسانه جومونگ رو حدود 140-150 قسمتش رو حفظن، برای بار 10 داره پخش میشه تو فضای رسانه. خیلی از بچه ها فرزندان نمیدونم امپراتور بادها و خاکها و سایه ها و اینها رو خیلی راحت میشناسن. ولی هنوز در رابطه با مثلا یک شخصیتی مثل سیاوش که یک شخصیت اساطیری و اصیل و بسیار بسیار پاکه هیچ اطلاعاتی ندارن. اسم اون سریال افسانه است، یعنی خودش در ابتدا میگه افسانه جومونگ. ما به افسانه های کشورهای دیگه پرداختیم ولی افسانه های اساطیری خودمون رو نیاوردیم، تبدیل به نرم افزار نکردیم برای اینکه بچه هامون قهرمانان خودشون رو بشناسن. این در حوزه فرهنگه. در بحث معرفی قهرمانان واقعی کشورمون، آیا ما مثلا حججی ها رو، فهمیده ها رو، حاج قاسم سلیمانی ها رو تونستیم تبدیل به یک قهرمان قابل لمس برای بچه هامون بکنیم که بچه هامون با افتخار به اینها نگاه بکنن؟ متاسفانه ببینید، ما در حوزه فرهنگی یک خلأ فرهنگی داریم، اون هم تبدیل سخت افزارهای توی کتابها به نرم افزارهایی که بچه‌ها بتونن در قالب گوشی‌ها و بازی‌هاش ازش استفاده کنن. ما تو کتاب‌هامون خیلی افسانه‌ها و خیلی برنامه‌های فرهنگی اینقدر غنی ادبیات کهن ایران که همه کشورهای دنیا وامدار ادبیات امپراتوری ایرانن، ولی خب خودمون نتونستیم از اینها برای بچه‌هامون و در حوزه نرم افزار برنامه تولید بکنیم. ببینید یه مثال بزنم، یه کتابی هست به نام مدیریت و رهبری آموزشی، اینو آقای کیمبل وایز نوشته. آقای کیمبل وایز امریکاییه. این کتاب مدیریت رهبری آموزشی در اکثر دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه، یعنی جزء سرفصل‌های مدیریتیه. بعد جالبه، آقای کیمبل وایز میگه من این کتاب رو نوت‌برداریشو از روی کتاب نهج البلاغه مسلمان‌های امیرالمومنین انجام دادم. ببینید یک کتاب میتونه تبدیل به یک کتاب امروزی بشه، تو دانشگاه‌های مدیریتی دنیا تدریس بشه، به شرط اینکه یک انسان پیداشه بیاد از اون منابع غنی که وجود داره، نرم افزار مدیریتی، نرم افزار فرهنگی، حتی بازی‌ها، حتی انیمیشن‌هایی رو بسازه که بچه‌های ما با قهرمانانشون آشنا بشن. اگر یه جامعه قهرمان نداشته باشه، بچه هاشون تو دامن خیلی از مسائل آلوده کشورهای دیگه می افتن. ولذا ما در حوزه فرهنگی هم یکی از اون کارهایی که باید حتما انجام بدیم، عبور از مرحله سخت افزاری و رسیدن به مرحله نرم افزاری برای معرفی قهرمانانمون هست، بزرگان جامعهمون، حالا چه قهرمانان فرهنگی باشن، چه سلبریتی هایی باشن که متعهد به کشورشونن، چه ورزشکارهایی باشن که متعهد به کشورشونن، مثلا آقای یزدانی، مثلا آقای عمویی که وقتی میان در عرصه های بین المللی قرار میگیرن باعث افتخار میشن، یک ملتی رو دلشو شاد میکنن. تو حوزه مثلا سلبریتی ها، تو حوزه بازیگرا، یه نفر مثل آقای داریوش ارجمند رو شما نگاه کنید، همیشه موضع گیری هاش وطن پرستانه است. حالا اینکه ایدئولوژیک هست یا نه من اصلا ورود پیدا نمیکنم، ولی انقدر وطن پرستی رو شما در پیام های ایشان، موضع گیری های ایشان میبینید که آدم لذت میبره. ما نیومدیم برای اینها برنامه بذاریم، نیومدیم اینها رو وارد بکنیم، نیومدیم برای اینها برنامه های آموزشی بذاریم که بتونیم هماهنگشون کنیم. و متاسفانه نسل جدیدی که داره بالا میاد خلأ اینها رو به راحتی داره احساس میکنه، و این باعث شده که ما یه جاهایی احساس آسیب بکنیم و متاسفانه دشمن هم از همین نقاط خلأ داره به ما آسیب میزنه.
درسته. یه سر به اتفاقات اخیرم اشاره کنیم که متاسفانه همونجوری که خودتون حالا مشاهده کردیم و در جریان هستین، بیشتر دهه 80 بودن که حالا وارد تظاهرات و اختشاشات و اینا شدن. و این چه جوری بود اطلاع رسانیشون؟ چه جوری شد که اصلا حالا دهه 80 اومدن؟ و خصوصا بفهمید توضیح.
سه تا نگاه وجود داره. اولا اینکه هر جامعه ای که شایع پذیر باشه آسیب میبینه. ببینید یک قانونه، این یک قانون کاملا اثبات شده است، اگر ملتی شایع پذیر باشن آسیب میبینند، حتی اگر در رأس اون حاکمیت امام معصوم حضور داشته باشه مثل امیرالمومنین و فرمانده میدان مثل مالک اشتر باشه. شایع پذیری یکی از اون آسیب‌هایی که خیلی جاها به ملت‌ها آسیب می‌زنه. حالا ملت ما هم یکی از اونهاست. این موضوع بحث مبانی رو خدمتتون عرض کردم. اما در موضوعات اخیر ببینید، دهه 80 یک ظرفیت خیلی بزرگ برای نظام ما هستند. در حقیقت آینده کشور ما رو اینها باید بسازن. همین نوجوانان عزیزی که الان 13 14 17 18 ساله هستن، اینها آینده کشور ظرف 20 سال آینده 30 سال آینده رو اینا باید عمران، آبادانی، اختراع، اکتشاف، نمیدونم بحث‌های مدیریتی، همه اینا دست اینا خواهد بود. و لذا اولین نکته این هست که ما باید برای این نسل سرمایه گذاری خوبی انجام بدیم. متاسفانه تو 2-3 سال گذشته با تعطیل شدن مدارس، عملا با کمرنگ شدن نقش معلمین عزیز در حوزه اثرگذاری تربیتی، ما این رو راحت توی این بحث‌های اخیر مشاهده کردیم. و لذا میشه گفت که اینها فرزندان ما هستند. اگر بهشون بی‌توجهی بکنیم، اگر برنامه براشون نداشته باشیم، دشمنان ما برای اینا برنامه سازی میکنن. امیرالمومنین فرمود که نفست را مشغول کن، اگر نفست را مشغول نکنی نفست تو را به خود مشغول خواهد کرد. ما اگر نتونیم برای این نسل پویا، فعال، جوان، آرمانخواه، آرمان طلب، بیاییم برای اینا اهداف خوبی رو تعریف کنیم، اهداف اثرگذاری رو تعریف بکنیم، با اینها وارد بحث‌های فرهنگی مدیریتی بشیم، دشمن از این ظرفیت نشون داده که به راحتی استفاده می‌کنه. نکته دوم، اینا فرزندان فضای مجازی هستند. ببینید خانم، این فرزندان تلگرام و اینستاگرام و ارزم بوجه واتساپ و وایبر و لاین و اینها، و لذا ما به عنوان نسل پدران اینها، نسل معلمین اینها، به قول امیرالمومنین فرمود فرزند زمان خودت باش. ما باید بتونیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم. در غیر این صورت فضای مجازی مدیریتش کجاست؟ مدیریتش خارج از مرزهاست و کسایی که دارن این فضا رو مدیریت میکنن، ایدئولوژیشون، استراتژیشون، افکارشون، اندیشه هاشون با مبانی دینی ما زاویه داره. حالا اگه نگیم 180 درجه، ولی خیلی جاها زاویه های قابل لمسی رو شما میتونید ببینید. ولذا ما باید در فضای مجازی وارد یک انقلاب بشیم. حضرت آقا فرمودن انقلاب هنوز وارد فضای مجازی نشده، یعنی ما باید یک انقلاب اسلامی در فضای مجازی به وجود بیاریم. تا نتونیم در حوزه های مدیریتی، اثرگذار، برنامه سازی، خودمون آیدی های بچه هامون رو به دست بگیریم، خب مدیریت افکار و مهندسی افکار اینا دست یکی دیگه است. یه روز، دو روز، ده روز، 20 روز، یه ماه، 2 سال، 3 سال، 5 سال، وقتی یه نفر پای رسانه وای میسه، باش ارتباط برقرار میکنه، مطمئنن ازش اثرپذیری پیدا میکنه. ولذا این یه تجربه‌ای بود برای هم مردم عزیز ما، هم مسئولین ما، که به فکر باشیم، به فکر نوجوانهامون باشیم، به فکر مسائل تربیتی باشیم، که انشالله بتوانیم هم با حضور فعال در فضای مجازی، هم با پرداختن به برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، بتونیم انشاءالله از آسیب‌هایی که در آینده احتمال داره دوباره این نسل رو تهدید بکنه جلوگیری بکنیم انشاءالله.
ولی لطف می‌کنید خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
بنده مهدی قاسمی هستم. بله. کارشناس تربیتی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی شهید مفتح.
خیلی ممنون. لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا حافظ. شما خدا حافظ.